بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فرمایش مرحوم شهید سعد رضوان الله تعالی علیه رو در بحث دیروز عرض کردیم و اشکالی هم که به نظر می رسید ذکر کردیم. در دنباله بحث دیروز باز باید این نکته رو مورد توجه قرار داد که به نظر ما فرقی نمی کند که دو طرف تعارض دلیلین اجتهادیین باشند یا دو طرف تعارض اصل عملی باشه. وقتی ما در تعریف تعارض میگیم تعارض تنافی ادله است به حسب الاثبات و دلاله، دو جهت در مسئله تعارض به میان میاد، دو جهت درش مطرح میشه. یک جهت این که تنافی بین دلیلینه، محور تعارض دلیلینه، دلیلین هر کدام دیگری را تکذیب میکنن. خب این یک جهت هست. اما جهت دوم این است که به حسب مقام دلالت و اثبات که ما آمدیم این به حسب مقام دلالت و اثبات رو در کلام مرحوم آخوند به همون دلیلیت تفسیر کردیم، برخلاف مرحوم اصفهانی که به همین دلالت ظاهری تفسیر کرد. خب دو تا دلیل وقتی تنافی بینشون هست، این یه جهت و اینها در دلیلیت با هم معارضه می کنن، این جهت دوم، اون وقت نتیجه این است که ما باید این دو جهت رو ببینیم کجا هست کجا نیست. اگر دو تا خبر واحد با هم تعارض کردن، خود این دو تا خبر محور برای تعارضن و ما نسبت رو باید بین خود این دو تا خبر ملاحظه بکنیم. این خبر نافی این خبره، اما اون خبرم نافی این خبر هست از حیث دلالت. ولیکن اون چه که مقوم برای این تنافی این دو هست، بگیم شارع متعال در زمان واحد نمیتواند هر دو را حجت قرار داده باشد بالفعل. بگه هم این خبر برای شما بالفعل حجتون و هم خبر دیگر برای شما بالفعل حجته. حجیت اون هم به نحو فعلیت نمیشه، لذا یا باید این حجت باشد بالفعل یا بود. اون وقت این همین بیان در دو اصل میاد. شما اگر یه مراجعه بفرمایید به بحث‌های سال گذشته، سال گذشته که ما خاتمه استصحاب رو بحث می‌کردیم، بحث تعارض قاعده ید و استصحاب، البته روی قول به این که قاعده ید اصل عملی باشه، خب میشه تعارض دو اصل. بحث تعارض استصحابین شما در تعارض اصل سببی و اصل مسببی طرف تعارض رو چی قرار میدی؟ یک آبی هست ارزش قبلا کر بوده، یک لباسی هم هست نجس، این لباس رو میزنید به این آب، منتها الان شک دارید که این آب بر کریت خودش باقیه یا نه. از یک طرف استصحاب بقای کریت داری، از اون طرف نمیدونید این لباس نجس پاک شد یا نشد، استصحاب بقای نجاست داری در لباس، منتها استصحاب بقای نجاست مسبب است از اون کریت و عدم کریت. اگر آب کر باشه این لباس پاک شده، اگر کر نباشه لباس به نجاست خودش باقی مونده. خود این تعارض اینجا بین چی و چیه؟ آیا شما در اصل سببی و مسببی تنافی را بین خود این دوتا اصل ملاحظه نمی کنی؟ میگه آقا یه هست میگه این آب کر هست متحران، یه اصلا میگه این لباس نجس هست و پاک نشده. خود دوتا اصل با هم تنافی می کنن اینجا. و لذا اگر یادتون باشه بحث‌های خیلی مفصلی رو ما اینجا مطرح کردیم، آیا مسئله اصل سببی و مسببی ورود داره، حکومت داره، جلسات متعددی رو ما در همین موضوع بحث کردیم، یا بحث تعارض استصحاب با اشتغال، تعارض استصحاب با تخییر، تعارض استصحاب با قاعده فراق، تعارض استصحاب با قاعده قرعه. حالا بنابراین که اینا رو هم بگیم اصل عملی هست. ببینید ما در تعریف تعارض میگیم ضابطه میدیم، میگیم آقا تنافی مربوط به خود این دوتاست، دو طرف تعارض فرق نمی کنه، دلیلین اجتهادیین باشه، دوتا خبر باشه یا دوتا اصل باشه. مخصوصا با اون نکتهی که دیروز عرض کردیم که به نظر من بسیار نکته مهمیه، ما اصلا تعارض رو یک امر ظاهری میدونیم، کاری به واقع نداریم، ما بگیم به حسب مقام الجد. در ظاهر میگیم شارع هم بخواد این رو برای ما حجت قرار بده هم این رو حجت قرار بده نمیشه. این دوتا دو طرف تعارضن، به حسب دلیلیت هم با هم تعارض میکنن. بنابراین اگر جایی به حسب دلیلیت با هم تعارض نداشتن، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، اونجا دیگه تعارضی وجود نداره. ولی باز دو طرف خود دو تا دلیلن، فرقی هم نمی کنه اجتهادیین باشه، دو تا اصل عملی باشه. بنابراین اونچه که مرحوم آقای سعد فرمودن به نظر ما مطلب تمامی نیست و من در کلمات دیگران هم ندیدم این رو. حالا خود اصولیین عرض کردم بحث از تعارض الاصلین رو که می کنن، خود دو تا اصلی هم تعارض داره. عرض کردم شما در اصل سببی و مسببی چی باشی تعارض داره؟ دلیل استصحاب با دلیل استصحاب تعارض داره؟ معنا نداره اصلا. خود این دوتا با هم تعارض پیدا میکنن. اصل موضوعی با اصل حکمی خودش با هم تعارض داره، منتها میگن اصل موضوعی میاد موضوع اصل حکمی رو از بین میبره. خب این تتمه بحثه. بله.
بعد از اینکه تعارض استصحاب
ولوش کن آخر انه لا کشف الاصول فلا معنال تعارض همه.
خب این یه دیگه ای اصلا مرحوم های سعد میگه لا وجه لتعارض بینهما بل تعارض حقیقتا بین دلیلیهما. اما این عبارت یعنی اصلا در اصول تعارض موضوعا منتفیه، نه بین خودشونه نه بین دلیلینشونه. این هم یک نکته ایست که ایشون گفتن.
این که در منتحل اصول ایشون میگه پس کنده خود هدلم که برگرده اصلا دو تا دلیل، یکیشون مثلا دلیل حضیت خبر واحد، یکیشون دلالت بر الها احتمال خلاص میکنن، دیگریش اصلا ولو خبر لا تنقل الیقین به شک اما دلالت بر الها احتمال خلاص نمیکنن.
خب این رو که اولا ما قبول نکردیم حرفو. بله 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 دیگه. خب اینا همین رو میگن، میگن به خود دلیل برمیگرده، دلیل اجتهادی بر اون روایت لا تنقض مقدم میشه رو همین حساب که در دلیل اجتهادی کشف از واقع میکنه، اون لا تنقض کشف نمیکنه از واقع. یا الغا احتمال خلاف در دلیل اجتهادی هست اما در دلیل فقاهتی نیست. عیبی نداره. ببینید الان عرض کردم من رو تکمیل کنم مطلب رو. ببینید دو بحث به نظر من اینجا نباید خلط کرد بین اینها رو. یه وقت میگیم آقا طرف تعارض چیه؟ طرف تعارض خود اینا دو تا خبر. شما وقتی در دلیل این اجتهادیه میگید طرف تعارض، میگه آقا این دو تا خبر هم تعارض کرده. ولی همینجا میگید به حسب دلیلیه، یعنی اون دلیلی که میاد خبر واحد و حجت میکنه نمیتونه این دوتا رو بالفعل معن فی زمن واحد حجت بکنه. بین این دوتا نباید خلط کرد. از یه طرف طرف تعارض چیه؟ طرف تعارض خبر اینه، اصل اینه، اما یا یک خبر و یک اصله. اما برای تقدیم و تأخیر ما میگیم که خوب نگاه کنیم دلیل این رو. چون وقتی میگیم به حسب دلیلیه و حجیه، ببینیم اون دلیلی که این رو حجت قرار داده آیا نیامده این دلیلی که اصل رو حجت قرار داده تخصیص بزنه؟ که ما نظرمون همین شد، میگیم چرا ادله امارات میاد ادله اصول رو تخصیص میزنه. پس در نتیجه وقتی تخصیص داد یکی رو در نتیجه در آخر، یعنی در اول یه تعارض بدویه بعد آخرش میرسونش به عام مخاص، اماره میاد تخصیص میزنه دلیل اصول رو میشه عام مخاص. ولی این معناش نیست که بگیم طرف تعارض از اول اون دلیل دال بر حجیت خبر واحد با دلیل دال بر حجیت استصحابه، این معنا نداره. خب بحث بعدی که فقط من عنوانش رو عرض میکنم آقایون مطالعه کنید برای روز شنبه، اینم باز در کلمات مرحوم آقای صدر آمده، این است که تعارض گاهی بین دو دلیل لفظیه، گاهی بین دو دلیل عقلی، گاهی اوقات یک طرف عقلی است و یک طرف لفظی. اون وقت اینجا باید ببینیم که آیا تعارض در دلیل لفظی و در دلیل این عقلیه بینشون تفاوت وجود دارد یا تفاوت وجود نداره. اینو پیش مطالعه کنید. چون هفته گذشتم در این جلسه اصول نشد ما حدیثی رو ذکر کنیم، یک بحث روایی داشته باشیم که برای هممون ضرورت داره. عرض میکنم که یکی از مطالبی که در آیات قرآن و در روایات نسبت به او میتونیم بگیم تأکید شده، مسئله بکای از خوف خداست، بکای از خشیت خداست. انسان نسبت به عظمت خدا اشک بریزه، ضعف خودش رو در مقابل عظمت خدا احساس بکنه و هرچه بیشتر در مورد عظمت خدا، قدرت خدا، صفات خدا فکر بکنه و این فکر او رو خاضع بکنه و این خضوع موجب جاری کردن اشک او بشه. این خیلی هم در قرآن هم تو روایات تأکید شده. مثلا ببینید در این آیه شریفه سوره اسراء آیه 107 تا 109 ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. این که انسان صورت خودش رو روی خاک بگذاره، یخرون للاذقان، اذقان جمع ذقن برای چانه است، یخرون به معنی که انسان خودش رو بیاندازه، صورت خودش رو، چانه خودش رو، وجه خودش رو بر زمین قرار بده و یبکون، اشک بریزه. ببینید ما برای گرفتاری های دنیوی به راحتی اشک می‌ریزیم. حالا انسان وقتی برای خودش داره افسوس میخوره، گرفتاری هایی که داره، مشکلاتی که داره، مریضی هایی که داره، اشک میریزه. کسی بهش مثلا اهانتی کرده، تهمتی زده، در خلوت خودش ممکنه این کار رو انجام بده، عیبی هم نداره، این امر طبیعیه، این دال بر ضعفم نیست. این اشک کشف از اهتمام به نفس خودش داره و این از یک جهت ارزش داره، ولی اون چی که بسیار مهمه اینه که انسان از خوف خدا اشک بریزه. انسان خودش با خدای خودش خلوت بکنه، خودش رو در محضر خدا ببینه، خودش رو حدیث نفس کنه، بگه من عمری بر من گذشت، من هیچی از تو نفهمیدم، من هیچی تو رو ادراک نکردم، عظمت تو، قدرت تو. حالا اینجا دیگه باید خدا کمک کنه که انسان چگونه حدیث نفس کنه، چی بر زبانش جاری بشه، چی بر دلش جاری بشه، چی بر فکرش جاری بشه. این باید یک عنایتی از خود خدای تبارک و تعالی باشه که حتما هم هست. نمیشه انسان خلوت کند با خدا، حاجات مادی هم رو بذاره کنار. من یه روایتی از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میدیدم، حضرت فرموده است که خدای تبارک و تعالی میگه عبد من وقتی مشغول عبادت من و راز و نیاز با من میشه و اصلا غافل میشه از حاجات خودش، با من انقدر راز و نیاز میکنه و حرف میزنه با من از عظمت من، از نمیدونم قدرت من، از ذات من، از بالاخره عبودیت خودش رو، ما عبودیت خودمون رو اینطوری باید اثبات بکنیم دیگه، باورمون بشود که قدرت مطلق خداست، علم مطلق خداست، وجود بی نهایت خداست، ملک در دنیا و قیامت برای خداست، همه چی صاحب اصلی ما خداست، اینا میشه عبودیت، اینا میشه بندگی. خدا میفرماید که بر حسب این روایت که این اگر از حاجات دنیوی خودش غافل بشه، من بهترین چیزهایی رو که بوده افرادی که از من درخواست میکنن به اونا میدم، به این آدم میدم. ما برای خودمون آقای برنامه بذاریم واقعا، حالا روز باشه. از تو روایات مسئله سواد و لیل رو روش تأکید کردن. انسان شب اگر موفق به نماز شب هم نمیشیم، یه چند دقیقه پاشیم بشینیم، یک استغفاری بکنیم، یک ارتباطی با خدا پیدا بکنیم. حالا آدم گاهی اوقات حال نداره نماز بخونه، اما میتونه یک استغفر الله ربی و اتوب الی در دل شب بگه، اشکش جاری بشه، قیامت میکنه تو وجود آدم. اینا رو البته اونایی که براشون واقع شده به ما میگن، قیامت میکنه تو وجود انسان، چه تحولاتی رو در آدم به وجود میاره. حالا ببینی، من این روایت رو بخونم برای شما. بالاخره ذکر خدا، هر دعایی هر چی من عرض میکنم که اینجا یک اولا صاحب وسائل علیه الرحمه یه بابی رو داره در همین کتاب الجهاد، در جهاد النفس، استحباب و کثرت البکا من خشیت الله. خود این امر مستحبیه، استحباب و کثرت البکا. مرحوم کلینی هم در کافی یه بابی داره به نام باب البکا، روایات زیادی میاره اونجا. مثلا این روایت هست که از امام صادق علیه السلام از امام باقر نقل میکنه. امام باقر میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله خوبا لسورت نظر الله الیها، خوش به حال اون وجهی که خدا داره به اون نگاه میکنه. تبکی ان ذنب من خشیت الله، گناهی کرده و این داره از خوف خدا گریه میکنه. لم یطلع علی ذلک الذنب غیره، غیر از خدا هیچ کسی هم از اون گناه اطلاع نداره. امام پیامبر فرمود توبا برای این صورت. امام باقر در یه روایت میگه ما من قطره احب الى الله عز و جل من قطره دموع، هیچ قطره محبوبتر در نزد خدا نیست از اون قطره اشکی که فی سواد لیل در دل شبه، مخافتا من الله. اون مگه میشه آدم خدا رو تصور کنه خوف درش ایجاد نشه؟ البته به همون میزان رحمت هم هست. خدا رو که انسان تصور میکنه ملازمه داره با اینکه خوف از او پیدا میکنه. آدم گاهی وقت الفاظ رو ردیف میکنه، میگه قدرت مطلقه، علم مطلق، وجود مطلق، حیات مطلق، مولای علل اطلاق، اینا رو آدم میگه برای خدا، اما در درونش هیچی نمیاد. قرآن میفرماید که اذا یتلا علیهم، یا تو اون آیه اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خر رو سجدن و بکید. یا انسان مؤمن اون کسیست که وقتی آیات رحمان بر او تلاوت میشه، این قهرند سجده میفته و شروع بکنه به گریه کردن. ما باید خدا و عظمت خدا رو از خود خدا بخوایم برای ما تا یه اندازه‌ای. آدم در دلشم پاشه به خدا، یا من بندگی تو رو هنوز نکردم، من هنوز عبادت تو رو نکردم، من هنوز تو رو نشناختم. این حدیث عرفنی نفسک اینو زیاد بخونی، عرفنی نفسک، عرفنی رسولک، عرفنی حجتک. این برای انسان یک خشوعی میاره، عشق انسان رو جاری میکنه و این آثاری که تو این روایات برایش ذکر شده، در همین اصول کافی از امام صادق علیه السلام اوحن لا عز و جل الى موسا، خدا به موسی وحی کرد ان عبادی. این وحی حالا وحی اعجازی نیست، اما خطاب کرد ان عبادی لم يتقربوا الی بشیء احب الی من ثلاث خصال، بندگان من با سه خصلتی که میتونن به من نزدیک بشن هیچ چیز دیگه برای من محبوبتر از این سه تا خصلت نیست. موسی عرض کرد یا رب و ما هن، فرمود یا موسی از زهد و دنیا و الورع عن المعاصی و البکا من خشیت، بکای از خشیت خدا انسان رو محبوب میکنه در نزد خدا. آدمی هم که محبوب بشه در نزد خدا دائم النظر است، همیشه خدا به اون نظر میکنه. آدمی هم که دائم النظر بشه این محفوظ میمونه، این عاقبت به خیر میشه، این توی بحران ها نمیلغزه. این در فعل و انفعالات دنیوی، در جابجا شدن مقام ها، یه وقت مقامش بالای بالا بوده حالا آمده پایین، براش فرقی نمی کنه. آدمی که محبوب خدا میشه اینطور میشه. اون وقت موسی خب کلیم الله بوده، این میخواسته با خدا صحبت کنه، عرض میکنه یا رب فمال من سنه، کسانی که اینا رو انجام بدن چه نتیجه ای داره. خدا فرمود یا موسی اما زاهدون فی دنیا فی الجنه، اونی که تو دنیا زهد دارن اینا در بهشتن، اما البکاون من خشیتی ففی الرفیق الاعلا لا یشارکهم احد. بکای از خشیت خدا آدم رو در بهشت معمولی بالاتر میبره، مع الرفیق الاعلا میکنه. لا یشارکهم احد، یعنی احدی از اینایی که بکا نیستن. بکایی از خشیت خدا در جنت خدا، در رفیق اعلان. خب این کم مقامیه که آدم نمیتونه درک کنه رفیق اعلان چیه، فقط میتونه اجمالا میفهمیم که از جنت عادی و جنت عمومی مردم خیلی بالاتره، اصلا با او خیلی فرق داره، او جنت الجنه است. بهشت معمولی پیش او دیگه بهشت نیست، بهشت حقیقی حقیقی اون بهشته. تو بعضی از روایات وقای در سجده، انسان سرش رو به سجده بگذاره عشق بگیزه از خوف خدا، حالا بعضی از روایات اطلاق داره، بعضیش هم این یه مرحله بالاتریه. بکای در سجده این اقرب ما یکون العبد من الرب عز و جل و هو ساجدون باکن، در حال سجده داره گریه میکنه. این بهترین حالاتیست که و نزدیکترین حال انسان به خدا این حاله، در حال سجده باشه و عشق خدا رو داشته باشه. تو روایت هم سفارش شده حالا اگر انسان مشکلی هم داره، حاجتی هم داره، حمد خدا رو بگه، ثنای خدا رو بگه، صلوات بر پیامبر و آل پیامبر بفرسته و حاجتش رو بخواد و بکا پیدا بکنه. تو روایت داره ولو به اندازه پر مگس، به همین اندازه این به نتیجه میرسه. سعی کنیم آقا انشالله، عرض میکنم واقعا حالا عمرها که الان دیگه اصلا معلوم نیست چقدر هست، آدم نمیتونه از یک ثانیه خودش با خبر بشه و بخم بدونه که هست. انسان ماها استفاده کنیم. عرض میکنم حالا گرفتاری ها، مسائل اینا خیلی زیاده، اون چی که آدم آرام میکنه، اون چی که در انسان تحول ایجاد میکنه، زندگی خانوادگی رو یک صفای دیگه ای بهش میده، کار انسان رو، درس و بحث و حالا هر کسی هر اشتغالی هم داره بهش بها میده، این هست و انشاءالله این رو در زندگی خودمون زیاد پیاده کنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و آله.